سلام
عزیزم،
سلام باشید ان شاء
الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، فرض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا للتراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. چای رو بدید به آقا که میل داشتی، چون آغاز بحث هست. مطلبی رو من امروز قبل از ظهرم به دوستان در فیضی عرض کردم، لازم میدانم که همون مطلب رو به محضر شما هم عرض کنم. روایات متعددی داریم که طالب علم چه عظمتی داره در پیشگاه الهی، در عالم عرش و ملکوت اینقدر عظمت داره که حتی راهی که می رود برای رسیدن به مدرسه خودش، برای تعلیم، برای تعلم علوم دینی، حتی اون خاک و ریگ و شنوماسهی که زیر پاش میمونه برای او طلب رحمت و مغفرت میکنه و به تعداد اونها از گناهانش آمرزیده میشه، ماهیان دریا برای استغفار میکنن، پرنده های هوا و فرشتگان الهی و بالهای فرشتگان زیر پای او پهن میشه که چرا این میخواد بره به احکام دین و شریعت معرفت پیدا بکنه، عمل کنه، نشرش بده، دست دیگران رو بگیره. خب اینا یک حقیقت هایی است که در روایات بیان شده، ولذا ما اگر با این نیت، با این اندیشه اگر به درس بیاییم، به درس بریم، درس بخونیم، درس بگیم، احساسمون این میشه که انفاسکم فیه تسبیح میشه، یعنی نفسهای ما هم ثواب تسبیح و عبادت داره، قدمهای ما شمرده میشه و از باب افضل العبادت احمدها، هر چه زحمت تحملش بیشتر باشه، سخت‌تر باشه، طبیعتاً ثواب و استحقاق ثواب بیشتر خواهد شد. این است که به آدم دلگرمی میده، هرگز احساس خستگی نمی کنه، احساس فرسایش و فرسودگی نمی کنه، افسردگی پیدا نمی کنه، چون سلام علیکم احساس میکنه که خدمت شما از کنم. آقا این چایی قسمت شما بوده به ما آوردن، این احساس آدم رو دلگرم میکنه و خدمت شما از کنم لذت میبره از درس خوندن، از درس گفتن، به درس رفتن، در درس نشستن، از درس برگشتن، برای درس یادداشت برداشت کردن، شب مطالعه کردن، پیش مطالعه، پس مطالعه، مباحثه. چرا؟ چون میبینی که یک تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم، یه تجارت آخرتیست، سوداوره برای انسان. اصلا کمتر این چنین فرصتی پیش میاد، ولی زا باید با این بینش، با این اندیشه، با این اعتقاد درس گفت، به درس آمد، بحث کرد. و منتها این تجارت مربحه و این معامله سودآور شرط اساسیش این است که اون گوهر گرانبهای اخلاص رو ما داشته باشیم. برای خدا درس بگیم، برای خدا درس بخونیم، لله و فلله باشه مقصد. ولذا یک کار را ممکنه دو نفر، سه نفر، ده نفر، صد نفر این همون کار را با هم انجام بدن، ولی یکی واقعا تقرب الالله پیدا بکنه با اون کار، یکی نه هیچ سود نه برکی هیچ، ممکنه که ضررم بکنه، افتم پیدا بکنه، انحطاطم پیدا بکنه. با اینکه شکل کار، کالبد عمل یک عمل بیشتر نیست، اما یکی اون کار رو فقط برای خدا انجام داده، اخلاص داشته، مخلص بوده، دیگری اون کار رو معرفت خاصی نداشته، گفته خب بالاخره هر کسی یه کاری میکنه، منم به این کار افتادم، باید این کار رو انجام بدم دیگه، چاره ای نیست. یکی نه، اصلا این کار رو انجام میده، یک هدف ناخالصی داره، هدف شومی داره، میخواد از دین و علم دینی به عنوان ابزار سوء استفاده بکنه. با اینجاست که شکل عمل یکیه، اما گوهر و جوهر و هویت و ماهیتش در اون نیتها زمین تا آسمان فرق بکنه. یکیش مخلصانه میاد، فقط خدا هدفش هست، بعد به اون ماهیان دریا هم استغفار میکنن، همه به رحمت و مغفرت میکنن، حتی به تعداد ریگ شن و ماسه و خاک زیر پاش به او ثواب نوشته میشه، از گناهانش محو میشه، درجه رو داده میشه، به فرشته‌های آسمان بال و پر میگوشایند زیر پای این شخص. چرا؟ چون هدفش الهیست، شیخ انصاری میخواد بشه، عملش عمل شیخ انصاری گونه هست. وقتی که صاحب جواهر وصیت میکنه که در حال احتضارش چشمشو باز میکنه شیخ کجاست، میرن شیخ رو در کنار مرقد شریف امیرالمومنین پیدا میکنن، میگن که استاد تو را میخواد. چیکار میکنه؟ گفت دارم دعا میکنم برای استشفای استاد صاحب جواهر. بالاخره میاد، هر اون صاحب جواهر چشمشو باز میکنه شیخ رو میبینه، میگه من شیعه را به تو میسپارم و تو را به خدا میسپارم، همه تون را به خدا میسپارم و مواظب حوزه باش، مواظب شیعیان باش. و اینو میگه و شهادتینش رو میگه و تمام میکنه. شاگردان خوب مرحوم صاحب جواهر 500-600 نفر مجتهد مسلم مثل شیخ انصاری در درسش حضور داشتن. بهش میگن خب دیدید یه وصیت استاد این بود؟ شیخ انصاری میگه نه، ما زمانی که در درس ایشون با مرحوم شیخ مرتضای مازندرانی یا شیخ عبدالله مازندرانی با هم حضور پیدا میکردی، من احساس میکردم اون از من بهتر میفهمه، هوش و ذکاوتش از من قویتر بود، و لذا هیئتی بفرستیم، ایشون الان در یکی از روستاهای مازندران هست، بیاد و همه ما دوروبرش رو بگیریم و ایشون زعامت حوزه را عهده دارد. هیئتی میاد بالاخره چندون روزی میکشه، خبر مرگ صاحب جواهر رو میارن که اون زمان میشن این انعکاس خبری که نبود. بهش میگن داستان اینه، صاحب جواهر مرحوم شده، ایشون به شیخ این سنین محول کرده، شیخ شبهه اعلمیت و از کابودن شما رو داره. ایشون میگه بند شیخ درست میگون زمان من انتقال ذهنیم قوی تر بود، ولی 9 سال 10 سال بلکه 11 سال من از حوزه دور شدم. الان با این هم شهری های خودم هم روستایی های خودم داریم اینجا زندگی میکنیم. سلام من رو به شیخ برسانید و بگید من الان شیخ را به عنوان یک مرجع کل برای مردم و اطراف معرفی میکنم. از همینجا من شروع میکنم ترویج شیخ رو. شما ببینید چقدر باید اخلاص باشه در شیخ که چنین شبهه‌ای بکنه که اون آقا از من روشش بیشتر بود، به شراغ اون بریم. اون چقدر اخلاص داشته باشه که بگه نه 10-11 سال من حضور نداشتم. این هست که این گوهر گرانبها که به نام اخلاص می‌فرماید الاخلاص سر من اسراری فاستودعته فی قلوب اولیایی. سلام علیکم و رحمت الله. فرماید اخلاص سر من اسراری، سری است از اسرار من، حدیث قدسی است. فاستودعته فی قلوب اولیایی، این را در قلب اولیای خودم، اونایی که سرسپرده من هستن. اولیا یعنی کسانی که ولی الله کسی است که سرسپرده خدا شده در زندگی، قلبش فقط برای رضای خدا میتپه. اون وقت چگونه این اخلاص به دست میاد؟ به قلع الهوا شیئا فشیئا. این چنین نیست که الله شب آدم بخواب و بگه از فردا میخوام مخلص باشم، خالص باشم. نه، به قلع الهوا شیئا فشیئا، با ریشکن کردن هوا و هوس از قلب، شیئا فشیئا، آرام آرام به تدریج. این است که به شما سروران عزیز در آغاز این بحث اینو میخوام عرض بکنم که انشالله این چنین باشیم، بی هوا باشیم. ترکت الخلق کلن فی هواکا باشیم. در ایام عزای امام حسین علیه السلام داریم به سر میبریم، سعی بکنیم که واقعا لله و فلله درس بگیم، درس بخونیم، بحث بکنیم، احساس بکنیم این که داریم عمر صرف میکنیم لحظه به لحظهش ذخیره میشه برای آخرت. البته این خیلی همت میخواد، خیلی همت بلندی میخواد. مسئله اخلاص، خدا غریق رحمت کنه همشون رو، از دنیا رفتن، کسی از اونها الان زنده نیست. در اولین همایش و سمینار سراسری ائمه جمعه بود، مرحوم آیت الله مشکینی به آیت الله مدنی گفت که یه درس اخلاق برای همه ما اینجا بگو و ما را موعظه بکن. شاید الان سرچ بکنید، شاید در اینترنت اون جلسه پیداش بکنید. خیلی اصرار کردن ایشون و برخی دیگر از بزرگان الا و لابد که به آقای مدنی به ما درس اخلاق بگو، ایشون هم نمیپذیرفت. منتها اصرار اینها تاثیرگذار شد، ایشون بلند شد، سخنان زیادی گفت. گفت گاهی من از صبح تا شب یادداشت میکنم چه کردم امروز. خوبشون امام جمعه تبریز بود. میبینم گاهی بعد از نماز صبح درگیر کار شدم تا 11-12 شب، با چه خستگی دادم میرم خونه. یاد داشتم و نگاه بکنم میبینم که مثلا 100 تا 150 تا کار کار این حل کردم، مشکل اون حل کردم، به این مدیر کل تذکر دادم، از ایشون خواهش کردم، به یکی عصبانی شدم، چرا این کار را کردی، چرا اون کار را نکردی، همه اینا هم هیچ گونه هوای نفس نیست، برای خداست، خیلی خوشحال میشم. یه دفعه در ذهنم یه چیز جدیدی میاد، خب آی مدنی اگر این کارها رو شما انجام ندید کسی دیگری بیاد انجام بده برای تو فرق نمی کنه. تا اینجا گریه کردیش گفتی میبینم نه، اینجا کمیت هم لنگه، اینجا میبینم نه خیر، اگر من این کارها را بکنم خوشم میاد، اگر منو بذارن کنار دیگری بیاد، میگم شروع میکنم به غر زدن، ایراد کردن. اینجاست که میفهمم که نه خالص نیستم، اینجا این خطر رو احساس میکنم که نه، من اون اسلامی رو میخوام که حجت الاسلامش خودم باشم نه دیگری. برید اینو حتما اگر پیدا کنید میبینید که عشق این سید بزرگوار آدمی بود که واقعا مخلص بود. حتی در نجف نقل میکنم، بعضی از دوستان به من میگفتن به درسی شما میرفتیم رسائل مکاسب میگفته در نجف، یه هفته ده روز درس میگفت، یه دفعه میدیدیم دیگه نیومد به درس، ترجم میکردیم خودشون مسافرت رفته، اگر چرا به ما خبر نداده، اگر مریضه، یکی میگه نه دیروز در حرم دیدم، پریروز در نماز جماعت دیدم، مریضم نیست. میرفتیم آقا چرا نماز تشریف میاره درس، شون چی بگه خوبه، میگه من یه هفته اومدم، خب من شما را شناختم، شما هم منو شناختید، احساس کردم یه دفعه نکنه شما بیان من رو، قیافه من رو نپسندید، نپسندید، خوشتون نیاد، رو دروازه گیر بکنید، مجبور دارید میایید. گفتم من نیام، بالاخره برن یک کسی، از من بهتران زیادن، از من بهتران زیادن، برن اونی که دلشون میخواد، بالاخره طلبه میخواد. یک سال با این استاد هشت و نشت داشته باشه، اونی که دوست داره، اونی که قبولش داره، من تحمیل نکنم خودم رو. حالا برید با هم مشورت کنید، اگر سنانسی دوست دارید من از فردا آمادگی دارم. چقدر این به چی چیزهایی فکر میکنه، چقدر اخلاص داره. ولی زمان من به شما سروران عزیز البته این صحبتها رو هرگز اینچنین برداشت نکنید که بنده به این تذکرات عمل کردم و عامل هستم خدمت شما عرض کنم، دست شما را میخوام بگیرم، نه شاید بنده اسرع و حالن باشم از همه شما. این تذکر اخلاقی و درد و دل هست، نه اینکه بنده خودم رو به عنوان یک معلم اخلاقی تلقی بکنم و شما اینچنین برداشت بکنید، نه، از باب فزک که فعین نذکرا تنفع المؤمنین هست، همه ما نیاز به موعظه داریم، نیاز به تذکر داریم، خصوصا بنده از شما بیشتر نیازمند میبینم خودم رو. ولذا خیلی خوبه که بحث استاد شاگرده نیست، بحث دوستانه رفتار کردن هست، به یک دیگر تذکر بدیم و خدا نیاره اون روزی که بنده احساس بکنم از شماها برتری اخلاقی ایمانی دارم، نه اینطوری نیست. این روایت رو در آخرین مسئله تذکر اخلاقی خدمتون بدم، ظاهرا قبلا هم یه بار محضر نرس کردم، ایام عزای امام حسین علیه السلام مثل آغاز بحثمون هست، امیرالمومنین علیه السلام در یک جلسه خانوادگی از حضرت میپرسه از چندین نفر از بچه‌هاش ما معنی الادب، ادب معناش چیه؟ امام حسین علیه السلام عرض میکنه که من میتونم بگم، میگه خب بفرمایید. ادب را چگونه معنا میکنه؟ این که عرض کردم تلقی نباشه که بنده خودم رو برتر از شما میدونم، نه، خدای عالم شاهده که تو دلم این چنین چیزی نیست، بلکه احساسم این است که نیازمندتر از شما هستم به موعظه و تذکر. طبق این بیانی که ابا عبدالله حسین معنا میکنه، خب پدر جان الادب هو ان تخرج من بیتک فلا تلقا احدا الا ان تحسب انه خیر منک. ادب آن است که از منزل که خارج شدی هر کسی را دیدی مشاهده کردی احساس کنی که اون از من بهتر، اون از من بهتر. چی میتونه ادب رو این سوی من آرکنه؟ چقدر زیبا میشه همه ما، همه شیعان اهل بیت دیگران را از خودش بهتر بدونه. این مطلب یعنی ریشه‌کن شدن خودخواهی ها، خودبینی، خودبزرگبینی، کبر و تکبر از درون انسان. من احساس بکنم شما از من بهتر، اون یکی از من بهتر، اون یکی از من بهتر. شما سنین احساس بکنید، اون یکی این سنین احساس بکنه. امروز تکبر و خودبزرگبینی ها داره تیشه به ریشه دین ما و ایمان ما میزنه. مواظب باید باشیم، عیبجو نباشیم، البته انتقاد بکنیم، اما انتقاد معقولی که خدا میپسنده. من یه بار یه جلسه وارد شدم، دیدم یک بزرگواری خطبه ای خوانده بود و این خطبه هم خب پخش شده بود، پخش میشه، دیدم که این یکی یه ایرادی میگیره، اون یکی یه ایرادی میگیره، این یکی میگه قیافه‌شو دیدید چگونه بود، میخنده، اون یکی میخنده. بعد من نشستم گفتم شما چرا چیزی نمیگید؟ گفتم که هیچی، من این انتقادهایی که شما کردید، من تکثیر اصلی رو از خود رهبری میدونم. گفتم چه رفته بهشون داره؟ گفتم برای اینکه اگر شما را ایشون انتخاب کرده بود این مشکل نبود دیگه، چون اون بنده خدا را انتخاب کرده، شما دارید این چیزی. گفتم خب برادر عزیز، این بنده خدا یک ساعت صحبت کرده، خطبه خونده، این همه آیه خونده، روایت خونده، بالاخره امیرالمومنین که ما نیستیم که خطبه همون وحی منزل باشه، ممکنه 10 تا صحبت خوب داشته باشه، 2 تا هم ایراد داشته باشه، شما چرا به خودش نمیگی؟ در این حرفه های شما اگر راست باشه غیبته، راست نباشه بهتانه. چی ایرادی شما میکنی؟ چرا به خودش نمیگی؟ یکی گفت خب معلوم نیست بپذیره. خب نپذیره، شما وظیفت گفتنه، ادای وظیفه است که شما انجام بدید. نپذیرفت دیگه رفتی به تو نداره. داره رحمت کنه، امام میگو ما مأمور به وظیفه هستیم، نه مسئول نتیجه. نتیجه دیگه با ما نیست. گفتم اتفاقا بنده به ایشون 2 تا ایراد داشتم، زنگ زدم به ایشون، خیلی استقبال کرد و پذیرفت و تشکر کرد. بعدن هم اتفاقا خودش زنگ زد گفت فلانی، این تذکر شما وارد بود و من دارم رعایت میکنم، زمینی که از شما تشکر کردم. این میشه خواهم بگم مسئله این خود بزرگ بینی باعث میشه انسان عیبجویی بکنه، باعث میشه انسان حسادت بکنه. چون اگر من خود بزرگ بین باشم میخوام دیگه از همه یه سرگردن بالاتر باشم دیگه، برای این که اینو به منصه ظهور برسه میخوام عیبجویی بکنم، بدگویی بکنم. شاید این مرض در ماها بیش از طوایف دیگر توزیع شده. الحسد و فی العلماء خودش یه بابی هست در اصول کافی، ملاحظه بفرمایید. این است که بخواهیم این مسائل ریشه ای حل بشه، درمانش همون یک کلمه است، مسئله اخلاص. مسئله اخلاص. ببینید مرحوم شیخ انصاری میگه ایشون از من هوشش تیزتر بود، تیزهوشتر بود. بریم به سراغ ایشون، به برکت اخلاصه. اینجا دیگه عجب و کبر و تکبر و خود بزرگ بینی ریشه ای حل میشه. ولذا مسئله اون ادبی که امام حسین علیه السلام فرمود خدا را به آبروی امام حسین علیه السلام قسم میدیم که خودش دست ما را بگیره، کمکمون بکنه، خودمونم همت بکنیم، از خداوند اخلاص بخواهیم، ادب بخواهیم، برتری دیگران را بینشمون باشه که از خودمون بهتر بدونیم، نه خود برتر بینی و این مسائلی که گرفتار این معایب اخلاقی باشیم. خب امیدوارم انشالله که خدا بهمون توفیق بده، چون آغاز بحث بود و ادب اقتضا میکرد سخنی از امام حسین علیه السلام نقل کرده باشیم و از خدا بخواهیم که به ما این گوهر گرانبها را دست ما را بگیره، توفیقمون رو بده. خب بحث اصول و فقهمون رو انشالله شروع میکنیم. بحث اصول رو من خیلی خلاصه دقایقی رو خدمتتون عرض بکنم. مقدمه ای رو ما اصول را انشالله بنا داریم که یک دوره اصول فشرده من البد و الالخط بر اساس اون چه که در بر مبنای کفایه پیش میریم، البته با حذف احیانا مطالبی که در فقه کاربردی نم. این است که انشاءالله تعالی سعی میکنیم، فکر میکنم 3 سال و نیم 4 سال بیشتر طول نکشه اگر عمر باقی بود، یک دوره اصول رو با تعرض به مبانی مرحوم حضرت امام رحمت الله تعالی علیه، مرحوم حضرت آقای خویی رحمت الله تعالی علیه و مرحوم آقای نائی رحمت الله تعالی علیه و خود اصل به اصطلاح نظر مرحوم آقای آخوند منتها عرض کردم تطویل بلا طائل نخواهیم داشت. سعی میکنیم که انشاءالله تعالی به فضل الهی آغاز میکنیم. خب لابد من مقدمت فی بیان امور عامه، مقدمه ای رو که مورد تذکر هست در کفایه این مسئله مطرحه، امور عامه مطرح شده. ما البته آمیزه ای از کلمات معاصرین و خود مرحومای آخون رو گزینش می کنیم. در این مقدمه ما 3 مطلب رو می خواهیم مطرح کنیم. در بحث امروزمون خیلی خلاصه به این تذکر برسیم. تعریف علم اصول تعریفش چیه؟ فائده و غایت علم اصول چیه؟ یعنی اگر ما علم اصول رو مسلط شدیم، زحمت کشیدیم، به دست آوردیم، فضل و فائده و غایت علم اصول چیه؟ چه به ما میده؟ ثمرش چیه؟ سوم مرتبه علم اصول چیه؟ یعنی علم اصول نسبت به علوم دیگر در فقه و فقاهت چه مرتبه ای داره؟ پس این 3 مطلب: تعریف الاصول، ثمرت و علم الاصول و مرتبت و علم الاصول. البته می دانید که علم اصول مقدمه فقهه. ما قواعد علم اصول رو دنبال میکنیم، تعقیب میکنیم، به دست میاریم برای اینکه در فقه کاربرد داره. فقه چیه؟ ولذا ذل مقدمه رو اول باید خوب متوجه باشی. فقه عبارت از این است که یبحث فیه عن وظیفت الانسان من حیث الشریعه و اداء العبودیه لله تعالی. علم فقه این است که حالا به ذهنتون نیاد که ما هنوز اصول میخواییم بخونیم، تعریف علم اصول میخواییم بکنید، به فقه رفتیم. چون فقه عرض کردم ذل مقدمه هست، این اگر روشن بشه خود به خود تعریف علم اصول خیلی راحت به دستمون میاد. علم فقه ما یو بحث فیه ان وظیفت الانسان من حیث شریعت و اداء العبودیه. میتونه کلمه معرفت هم بیاری، ما یو بحث فیه ان معرفت وظیفت الانسان من حیث شریعت و اداء العبودیه. علم فقه عبارت از این که انسان معرفت پیدا بکنه وظیفه انسان در شریعت مطهره چیه، وظیفه انسان در اداء عبودیت چیه. عبودیت یعنی اداء حقوق الله و حقوق الناس. خب فی حیاته، انسان در طول حیات خودش لحظه به لحظه با حق الله و حق الناس مواجه الى آخر عمره. خب این معرفت عبودیت الهی و اداء وظیفه شریعت مطهره با چه به دست میاد؟ این با علم اصول به دست میاد. با علم اصول و قواعد و آشنایی به قواعد علم اصول هست که انسان قدرت استنباط پیدا میکنه، قوه اجتهاد کردن پیدا میکنه. قدرت استنباط و اجتهاد برای ما معرفت احکام شرعیه، حقوق الله و حقوق الناس را چیه؟ مقدور و میسور میکنه. اینجاست که میرسیم به تعریف علم اصول. تعریف علم اصول این میشه، ببینید که بعد به تعریف مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای نائینی در فواید الاصول هم تعرض میکنیم، ولی این تعریفی که عرض میکنم به نظر میاد ساده ترین و روشن ترین تعریفه. حقیقت و علم اصول این هست، انها یعنی حقیقت علم اصول اینه، قواعد و معتبره. علم اصول حقیقتش یه قواعد معتبره است، تستعمل و استفادت الاحکام شرعیه و استنباط ها، تستعمل و به کار برده می شود این قواعد معتبره در استفاده احکام شرعیه و استنباط احکام شرعیه. یعنی شما در قواعد معتبره مصول می فهمید عام چیه، خاص چیه، مطلق چیه، مقید چیه، ناسخ چیه، منسوخ چیه. اگر دوتا دلیل با هم تعارض کردن کدوم باید مقدم بشه، کدوم صحیحه، کدوم ضعیفه، کدوم ازهره، کدوم ظاهره، به برکت قواعد علم اصوله. پس بنابراین با آشنایی به قواعد معتبره در علم اصول ما قدرتی به نام قوه استنباط و اجتهاد پیدا می کنیم. با این قوت اجتهاد و استنباط احکام اولیه، ثانویه، واقعیه، ظاهریه، اون چی که در فقه چیه به دست میاریم. شما میگید این حکم اولی واقعیست، اون حکم ثانویست، این حکم واقعیست، اون حکم ظاهریست، اینا را با چه به دست میارید؟ با قوانینی که در علم اصول چیه به دست آوردید. مثلا میگید که آقا از شرب خمر در آیات و روایات نهی شده. خب نهی ظهور در چه داره؟ حرمت و تحریم داره. اینه کی یاد میده به من شما؟ قواعد علم اصول یاد میده. حکم اولی واقعی به نام حرمت شرب خمر به دست میاد. بعد یه دفعه میگید که خب اگر کسی در اسرارت واقع شد، گلوش گیر کرده، داره خفه میشه، هیچ مایعات نیست الا شرب خمر بکنه که از خفه شدن نجات پیدا بکنه، یا در بیابانی گیر کرده، گرفتار شده، اگر سنانس مایعاتی نخوره میمیره از تشنگی، هیچ مایه‌ای گیر نمیاد اونجا، مگر چی؟ مثلا خمر. اونجا میگید که اونجا شرب خمر نه تنها حرام نیست، واجبه، حکم ثانویه، حکم ثانوی، این حکم اولی، اون حکم ثانوی. اینا را کدوم قواعد به دست ما میده؟ قواعد علم اصول. پس بنابراین علم اصول علمیست که قواعد و معتبرت استعمل و استفادت الاحکام شرعیه. این احکام شرعیه که میگیم احکام شرعیه اولیه، واقعیه، ظاهریه، ثانویه، همه اینها چیه؟ در این احکام نهفته است. شما یه دفعه به یک دلیلی، به یک حکم شرعی آیه داری یا روایت متواتر داری یا روایت معتبره صحیحه دارید، میگید این حکم اولی واقعی است. یه دفعه نه، هر گشتید پیدا نکردید آیه ای، روایتی، دلیل معتبره اجتهادی پیدا نکردید، میرید به سراغ اصول عملیه، میگید خب رفع ما لایعلمون میگه به ما نمیدونیم این حرامی یا نه، پس این در ظاهر برای ما حلاله، اصل براءت به ما این میگه. خب اصل براءت جاری کردید، از شما بپرسن آیا این که الان شما دارید مرتکب میشید حکم واقعیش اینه که حلاله؟ میگید نه، حکم واقعی رو نمیدونیم، چون هر سه گشتیم دلیل پیدا نکردیم. ولی چون رفع ما لایعلمون و قبح عقاب بلا بیان را داریم، این در واقع حرامم باشد ما عقاب نداریم. اصول عملیه، اینا همش مسائل علم اصوله، چه حکم واقعی، چه حکم ظاهری، این چنینی که اصول عملیه به دست من شما میده به برکت همون قواعد و معتبره تستعمل و فستفادت الاحکام شرعیت الالهیه. این احکام شرعیه الهیه، اهم من یکون اولیتن او ثانویت، واقعیتن او چی؟ ظاهریه، که انشاءالله بعدا مفصلا احکام اولیه چیه، ثانویه چیه، ظاهریه چیه، واقعیه چیه، انشاءالله بهش میرسیم. خب پس بنابراین اینجا ما فضیلت و ثمره علم اصول هم دیگه با این تعریف به دست میاد. ثمره علم اصول چیه؟ ثمرهش این است که اگر ما به این قواعد معتبره تسلط پیدا بکنیم، به ما قوه استنباط و اجتهاد میده، ما را از جهل و جهالت بیرون میاره، به راحتی میتونیم به خودمون و به مقلدینمون پاسخگو باشیم، کدوم عمل واجبه باید انجام بدی، کدوم عمل حرام نباید انجام بدی، کدوم عمل مستحب بهتر انجام بدید، کدوم عمل مکروه بهتر انجام ندید، کدوم عمل مباه لکم الخیار انجام دادید، انجام ندادید مباه. این قوه استنباط و اجتهاد که به برکت اون قواعد معتبره به دست ما میاد، به برکت این علم اصول و این تسلط به این قواعد معتبره، ما در فقه چیکار بکنیم؟ کاربرد داشته باشیم. اینم پس ثمره و فضیلت علم اصول. میرسیم به مرتبه علم اصول. خب میدونی بخواهیم استنباط بکنیم، اجتهاد بکنیم، تنها به علم اصول نیاز نداریم، مقدمات زیادی باید فقیه و مجتهد طی مراتب بکنه تا برسه به قوه اجتهاد استنباط. یکیش این است که ادبیات بخونه، علم نحو بخونه، علم صرف بخونه، علم لغت بدونه، ولی چطور میتونه به آیات و منابعی که برای احکام شرعیه داریم، کتاب و سنت دیگه عمدتاً درسته، اون ما کتاب و سنت را چطور به عنوان منبع احکام و مدرک احکام میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ این علم لغت میخواد، تسلط به قواعد ادبیات عرب میخواد، علم نحو میخواد، علم صرف میخواد، علم منطق میخواد. اون وقت این روایات آیا کدومش صحیحه، کدومش ضعیفه، تعارض بکنن چیکار باید کرد؟ علم رجال، علم درایه، علوم متعدد میخواد. منتها شما اگر به تمام رمز و رموز لغت عرب مسلط باشید، اگر علم و اصول نخونید نمیتونید قوه استنباط داشته باشید. چون هر چه شما به ادبیات عرب، به لغت عرب مسلط باشید، وقتی که ناسخ منسوخ نمیدونید چیه، عام و خاص نمیدونید چیه، مطلق و مقید نمیدونید چیه، ازهر و ظاهر نمیدونید چیه، علم لغت شما فوق تخصص داشته باشید، علم نحو و صرف فوق تخصص داشته باشید، نمیتونید. این است که علم اصول تنها کافی نیست در مسئله قوه استنباط، علوم دیگر هم نقش داره، اما اون چه که بدایت الاجتهاد و نهایت خدمت شما عرض کنم علوم دخیل فی الاستنباط هست، علم اصوله. یعنی تمام اون علوم را اگر شما مسلط شدید، تا علم اصول را نخونید هنوز به پله اول استنباط احکام دست نمیتونید پیدا بکنید. ولذا بدایت الاجتهاد شما بعد از تیون طرق و یادگیری اون مقدمات، بدایت الاجتهاد شما تسلط به قواعد معتبره علم اصوله. این بدایت الاجتهاد و نهایت العلوم دخیل فی الاجتهاد، نهایت اون علومی که قبلا خوندید و دخالت داره. بله علم لغت هم دخالت داره، فقیه اگر به لغت عرب مسلط نباشه چطور میخواد از آیه استنباط حکم بکنه؟ لغت لازمه، علم لغت، علم نحو لازمه، علم صرف لازمه، مبتدا خبر رو تشخیص نده نمیتونه ظهور کلام مولا را درک بکنه، اونام لازمه. اما همه اونا را بخونه اما علم اصول را نخونه، همه اونا سر جای خودش محفوظه اما به قوه اجتهاد دست پیدا نمیتونه بکنه. ولذا مرتبه علم اصول همین هست، بدایت الاجتهاد و نهایت العلوم الدقیل فی استنباط الاحکام شرعیه. پس بنابراین در این فرصت کوتاه امروزمون هم تعریف علم اصول مطرح شد، هم ثمره و غایت و فایدهش چیه مطرح شد، و به حمد الله و همچنین مرتبه علم اصول چیه روشن بیان شد. انشاءالله تعالی فردا امر ثانی از امور عامه چیه انشاءالله تعالی عرض میکنیم. پس اون تعریفی که ما کردیم، دو تا تعریف هم در کفایه مرحوم آخوند کرده، اونی که خود آخوند انتخاب کرده این تعریفه: علم اصول صناعت یعرف به هل قواعد التي یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام الشرعیه اولتی ینتهی الیها فی مقام الاول. این تعریف علم اصول در کفایه است، آخوند تعریف کرده. علم اصول یه صنعتی است، یک شیوه علمی هست که به سبب اون علم اصول و اون صنعت علم اصول، قواعدی که امکان داره در استنباط احکام شرعی کاربرد داشته باشه به دست میاد، یا نه در استنباط احکاممون قواعد به دست نیاد، حداقل در مقام عمل کاربرد داره. میدونید که این او اولتی ینتهی الیها را چرچر آقای آخوند آورد. اون زمانی که ما کفایه تدریس میکردیم اینجا مفصلا بیان میکردیم، چون ما یه دفعه این است که به احکام شرعیه واقعی دلیل پیدا میکنیم، آیه، روایت، روایت حالا متواتر یا روایت صحیح، اینها خب میشد استنباط. ما یه دفعه نست که الان عرض کردیم دلیل پیدا نمی کنیم. خب وقتی دلیل پیدا نکردیم، عملا وظیفه همون چیه؟ میریم به سراغ چی؟ اصول عملیه. این اولتی ینتهی الیها یا اون چیزهایی که در علم اصول هست که فقیه منتهی میشه کارش به اون، در مقام عمل اصول عملیه باشه. خب این تعریف مرحوم آقای آخونده. اینو تعریف دوم کیشون انتخاب میکنه، این همون مطلبی که در اون تعریف ما عرض کردیم بهش میرسیم. یعنی یه قواعد معتبره هست که به برکت این قواعد معتبره قوه استنباط احکام شرعیه به دست میاد. حالا احکام شرعیه واقعیه باشه یا ظاهریه باشه، اولیه باشه یا ثانویه، با توجه به اینکه الفلام الفلام جمع محلایی و الفلام هست، خدمت شما عرض کنم خیلی از نظر ماهوی با تعریف مرحوم های آخوند فرق نمی کنه. یه تعریف دیگر مرحوم ناینی کرده در فوائد الاصول جلد یک صفحه 19، تعریف دیگر مرحوم محقق عراقی کرده در نهایت الافکار جلد یک اونم صفحه 19، و تعریف حضرت امام داره در تهذیب الاصول جلد یک صفحه 5. ملاحظه بفرمایید چون وقت گذشت، این تعریف ها هم عملا برگشتش به همون تعریفی که عرض کردیم. بالاخره علم اصول یه علمیست، قوانینی و قواعدی و اماراتی را به ما یاد میده. با این قوانین و با این قواعد ما قدرت استنباط پیدا میکنیم، یا حکم واقعی را استنباط میکنیم، یا اگر در حکم واقعی به دست قرار نگرفت در مقام عمل به عنوان حکم ظاهری به اصول عملیه عمل میکنیم. خیلی این تعریف ها میشه گفت تا حدود نزاع لفظی هست، فرق معنوی درشون نیست. ملاحظه میفرمایید انشالله فردا مجدداً احتمالاً به این تعرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، تهذیب الاصول جلد یک صفحه 15 که آدرسش رو عرض کردیم خدمت. آب می‌فرمایید.
آقای
خویی
کدوم کتاب
شده؟ آقای خویی خدمت رو مرز کنم محاضرات هست. بله.